حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده رو براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
زنان جامعه من، تهیه شده در گروه خانواده رادیو سلامت. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت. من فرهناز اکبرزاده برای تهیه این گزارش همراه شدم با سرکار خانم دکتر بهنوش عابدی اردکانی، متخصص پاتولوژی، شاغل در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی، که از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ما و این گفتگو باشید. سرکار خانم دکتر بهنوش عابدی اردکانی، به شما سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
سپاسگزارم خانم دکتر که این فرصت رو به برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت دادید. ما در این برنامه خانم‌های جامعه رو معرفی می‌کنیم به شنوندگانمون و دوست داریم که خودتون به طور کامل‌تر معرفی بفرمایید خودتون رو.
خیلی ممنون از این فرصت. من در واقع پزشک متخصص پاتولوژی هستم. از سال 1377 که در واقع تحصیلات آکادمیکم به اتمام رسید در دانشگاه علوم پزشکی ایران، شاغل بودم توی مراکز بیمارستانی مختلف در وابسته به سازمان تامین اجتماعی، به خصوص در تهران و کرج، و همچنین من عضو انستیتوی تحقیقاتی بیماری های گوارش کبد در دانشگاه تهران هستم. در از حدود 16 سال پیش که به ریاست جناب آقای دکتر ملکزاده در واقع فعالیت میکنه. در مجموعه کارهایی که علاوه بر کارهای تشخیصی و درمانی که انجام میشد، به خاطر فعالیت های تحقیقاتی من این امکان رو داشتم که یه سری پروژه های تحقیقاتی رو در مجموعه مطالعات تحقیقاتی که در انستیتوی تحقیقاتی گوارش کبد دانشگاه تهران انجام می شد در ارتباط با سرطان‌های مری و معده در شمال ایران، من پروژه‌ای رو انجام دادم در کشور امریکا و به دنبال اون در کشور فرانسه در ارتباط با عوامل سرطانزایی در سرطان مری در استان گلستان، که از مناطقی هستش که این سرطان در کشور ما شایع هست، و از اون به بعد در واقع فعالیت‌هامو ادامه دادم. با در واقع شغلم تغییر پیدا کرد، محل اشتغالم تغییر پیدا کرد از ایران به کشور فرانسه در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان که مرکز تحقیقات سرطان سازمان بهداشت جهانی هست که وابسته به سازمان ملل متحده و مقرش در کشور فرانسه هستش، و اونجا علاوه بر این که به طور کامل تمام به اصطلاح همکاری هامو با پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد در تهران ادامه میدم، ولی خب به اصطلاح مطالعات دیگه هم هستش که در ارتباط با تحقیقات بر روی سرطان انجام میشه.
خانم دکتر اردکانی، با توجه به حرفه شما که خیلی حساس هست و با توجه به نوع مشغولیتی که دارید، میخوایم بیشتر درباره وضعیت کاریتون در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی برای ما بگید و اینکه برنامه‌هایی که در این زمینه دارید.
آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان در واقع هدف اصلیش پیشگیری از سرطان هست، یعنی در واقع هدایت میکنه مطالعات تحقیقاتی رو که بیشتر هدفشون این هست در کشورهایی که از نظر وضعیت اقتصادی کشورهای پیشرفته نیستن و امکانات رفاهی و اقتصادی درشون هنوز کمتره، هدف اصلی سازمان این هست که در این کشورها در واقع مطالعات تحقیقاتی رو پیش ببره که منجر به پیشگیری از سرطان میشن. کمتر در واقع میشه بگیم هیچ کدوم از مطالعات سازمان وابسته به درمان در سرطان نیستن، بیشتر هدف اصلی این هستش که ما چه کار میتونیم بکنیم که این سرطان‌های مختلفی که جامعه جوامع مختلف رو در واقع تحت تاثیر قرار میده اینها بتونیم ازشون پیشگیری کنیم. به همین منظور خیلی از مطالعات در واقع متمرکز هستن روی تغییرات مولکولی که اتفاق میفته در سطح بسیار ریز مولکول‌هایی که در داخل سلول وجود دارن و عوامل محیطی، عوامل ژنتیکی یا هر عامل دیگه‌ای که تغییراتی که در بدن اتفاق میفته منجر به جهش‌های در ساختمان ژنتیک بدن میشه که اینها رو مستعد میکنه به بروز انواع کانسرها. متاسفانه علارغم اینکه خیلی از کانسرها الان در واقع از نظر مولکولی و ژنتیکی شناخته شده هستن، حداقل پیشرفت‌های خیلی خوبی در شناخت مکانیزم سرطان زاییشون شناخته شده، ولی خیلی از سرطان‌ها هم هستن که همچنان عوامل ایجادشون ناشناخته هست و مجموعه مطالعاتی که در این آژانس انجام میشه بیشتر به این منظور هست که این مکانیزم ها شناخته بشه. سازمان امکانات خیلی خوبی داره، مطالعات به اصطلاح همکاری های بسیار وسیع بین المللی داره با کشورهای مختلف که بیشتر نمونه های مختلفی از بیماران در فرم های مختلف مطالعاتی جمع آوری میشه و کاری که توی آژانس انجام میشه در واقع طراحی و هدایت پروژه هایی هستش که منجر به شناسایی علت بروز سرطان ها و اینکه چطور ممکنه بتونیم از پیدایش این سرطان ها جلوگیری کنیم. انواع مختلفی از سرطان ها تو آژانس بررسی میشن، ولی به اصطلاح خیلی متمرکز هست روی سرطان های ریه، سرطان های کلیه و سرطان های دستگاه گوارش.
خانم دکتر اردکانی، از کارهای تحقیقی و پژوهشی خودتون هم برامون بگید که در این زمینه انجام دادید.
من عمده فعالیتام در ارتباط با همکاری‌هایی هستش که با مرکز پژوهشکده تحقیقات بیماری‌های گوارش کبد دانشگاه تهران انجام میدم که مربوط به سرطان مری و معده هست. مطالعاتی که انجام دادیم، گرچه که هنوز مکانیزم جزئی در واقع بروز این سرطان‌ها در ایران و بقیه جاهایی که این سرطان ها درشون شایع هست شناخته شده نیست، ولی یه سری عوامل به هر حال شناخته شده، مثلا چای داغ که در استان گلستان بسیار در بین همه ایرانی ها و به خصوص در منطقه گلستان نقشش در بروز سرطان مری در واقع به اثبات رسید. عوامل دیگه مطالعاتی که من انجام دادم بیشتر مربوط بود به عوامل محیطی، در واقع مجاورت هایی که ساکنین منطقه با عواملی که در محیط زندگی وجود داره و این عوامل بدون اینکه خودمون بدونیم در واقع بدنمون رو تحت تاثیر قرار میده و مستعد میکنه به بروز کانسر، که من این رو در استان در ارتباط با سرطان مری پروژه‌ای من بوده در اون چه که در سوخت ناقص از مواد که چه در حالا در سرطان ریه شناخته شده در دود سیگار، ولی در سرطان‌های گوارشی هم در روش پخت غذا، در نحوه به اصطلاح اون چه که در نهایت باعث میشه که ترکیباتی از این نحوه در مدل پختن غذا ممکنه به وجود بیاد که این ترکیبات وقتی که خورده میشن همراه با غذایی که پخته میشه ممکنه منجر به بروز سرطان بشن. یکی از مطالعات این بوده. همینطور نشون دادیم که میزان جهش‌های ژنی که در بعضی از ژن‌ها در آدم‌هایی که در اون منطقه زندگی میکنن بسیار بالا هستش و الان هم داریم مطالعات بیشتری رو در واقع برنامه ریزی میکنیم، برای اینکه سرطان مری بسیار سرطان کشنده‌ایه و وقتی که مریض به دست پزشکا میرسه در واقع سرطان خیلی پیشرفته هست و خیلی اقدام درمانی مناسبی برای مریضا نمیتونیم انجام بدیم، طول عمر خیلی بالایی ندارن این مریضا. در نتیجه الان در حال برنامه ریزی برای پروژه های جدید و آیندهمون هستیم که بتونیم راههایی پیدا کنیم که در تشخیص زودرس این بیماری به ما کمک بکنه و بتونیم آدمهایی رو که با توجه به شناختی که از وضعیت جغرافیایی و اقتصادی منطقه گلستان پیدا کردیم در طی این سالها، بتونیم آدمهایی رو که حدس می‌زنیم اینها بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان هستن شناسایی بکنیم و مورد به اصطلاح پیگیری قرار بدیم تا بتونیم زودتر ابتلا به بدخیمی رو درشون تشخیص بدیم زمانی که هنوز درمان براشون میسر. علاوه بر اون چه که من در ارتباط با ایران انجام میدم، مطالعات دیگه هم در ارتباط با مکانیزم‌های به خصوص پروژه‌های بزرگی که انجام شد در آژانس در ارتباط با سرطان کلیه بود در اروپای مرکزی و اروپای شرقی که یکی از بالاترین به اصطلاح میزان‌های سرطان کلیه در اروپای مرکزی هست و مطالعات ژنتیک خیلی وسیع انجام شد که عامل این رو هم شناسایی بکنیم. این مطالعات رو در واقع هنوز داریم پیش میبریم، برای اینکه مطالعات مولکولی الان امکانات شناسایی مولکولی بسیار وسیع شده، بسیار قدرتمند شده، احتیاج داره که نمونه‌های خوبی داشته باشیم و ولی از اون طرف وقتی که اینها میرن در دستگاه‌هایی که توانمند هستن و میتونن این وضعیت ژنی سلول‌های بدن رو ارزیابی بکنن، اطلاعاتی که از اینها خارج میشه انقدر وسیع و بزرگه که مدت‌های طولانی طول می‌کشه تا این اطلاعات تجزیه و تحلیل بشن و نتیجه قطعیشون اعلام بشه. یه خلاصه‌ای از مجموعه کارهایی که انجام میشه در واقع خدمتتون گفتم، ولی خیلی از این پروژه‌ها همچنان در حال انجامن و مطالعات و نتایجشون به تدریج داره در مجلات مختلف چاپ میشه.
شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت، ما همچنان همراه هستیم با سرکار خانم دکتر اردکانی، متخصص پاتولوژی، محقق و پژوهشگر در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی. خانم دکتر اردکانی، درباره فعالیت‌های گسترده‌ای که در زمینه حرفه و شغل خودتون دارید برامون توضیح دادید. می‌خوایم با عنوان یک خانم که به هر حال فعالیت‌های گسترده‌ای دارید، از زندگی شخصی خودتون هم برای ما بگید و بگید که چطور تعادل برقرار میکنید بین این همه فعالیت و زندگی شخصی خودتون.
زندگی شخصی من واقعا خیلی پیچیده نیست، ولی به هر حال زندگی یعنی کلن وقتی که توی این کار هستی، خب یه سری مسائلی رو به وجود میاره که یه سری گرفتاری های ایجاد میکنه که وقت آزاد آدم مطمئنن کمتره. توجهات من بیشتر به چیزایی هستش که یعنی باید وقتمو خیلی تنظیم بکنم، جوری که با توجه به حجم زیادی کاری که هست برای خیلی از کسایی که تو این زمینه کار میکنن، ولی خب وقتمو تنظیم میکنم که بتونم امکانات، خیلی دوست دارم که امکانات سفر برام فراهم باشه، اینو سعی میکنم. با توجه به کارم خب خوشبختانه این امکانو دارم که نسبتاً سفرهای زیادی میکنم، ولی خودم هم اگر که وقت آزادی داشته باشم ترجیح میدم تو این زمینه باشه. فعالیت‌های ورزشی رو سعی میکنم، اینو واقعا توصیه میکنم به خانم‌ها، برای اینکه واقعا مهمه. حالا ما که توی به اصطلاح این محدوده کار میکنیم که در ارتباط با سرطان، نحوه زندگی کردن خیلی خیلی نقش مهمی داره توی سلامتی، از جمله بروز بدخیمی ها. در نتیجه من فکر میکنم که به خصوص خانم ها که خیلی گرفتار میشن توی زندگیشون به خاطر اینکه همیشه خیلی در دسترس هستن و خیلی در واقع از خودشون میگذرن برای اینکه بتونن اون چه که در زندگی باید برای خانوادهشون فراهم بکنن رو به وجود بیارن، ولی حتما این رو یه تیکه برای خودشون بذارن. مهمه که آدم یه چیزی برای خودش تو زندگی داشته باشه که مختص خودش باشه و فکر کنه که من این زمان کوچیک و هر چندم خیلی کوتاهه، روزی نیم ساعت، روزی یه ساعت، ولی اینو برای خودم دارم به خاطر سلامتی روحی و روانی خودم و سلامتی جسمی خودم که مطمئناً عوارضش یعنی فوایدش هم برمیگرده به خود آدم، هم برمیگرده به خانواده. در نتیجه من فکر میکنم ورزش رو بذارم به هر شکلی که میشه، پیاده روی باشه، دوچرخه سواری باشه، هر چیزی که امکانش هست، برای هر کسی متفاوت، ورزش‌های سالونی هست یا هر چی، اینو حتما من برای خودم واقعا در نظر میگیرم. حتی زمانی که خیلی خیلی فشرده دست کارم، سعی میکنم هر جور شده یه سوراخی داشته باشم برای این کار. اینو واقعا به طور مرتب انجام میدم و واقعا توصیه میکنم، چون خیلی روحیه آدمو عوض میکنه. توی زندگی به اصطلاح کاریم هم به خاطر اینکه اینا خیلی به هم مربوط هم، به هر حال نمیتونیم زندگی کاری و شخصی رو جدا کنیم. من به خصوص زمانی که توی ایران بودم، چون که مسئولیت بخش پاتولوژی رو داشتم و پاتولوژی رشته اولا که مقدار ناشناخته است، کار پاتولوژی در واقع اگه بخوام توی یه خط خلاصه کنم، تشخیص بیماری ها از طریق مطالعه میکروسکوپیه. در نتیجه مسئولیت فوق‌العاده سنگینیه. تشخیصی که شما میذارین اون چیزی هستش که پزشکا براش تصمیم میگیرن برای درمان بیماران. خب من چون مسئولیت بخشو داشتم، من یه خانمی بودم که تازه فارغ التحصیل شده بودم، سنم از خیلی از کسایی که پرسنل من بودن کمتر بود و مدیریت اینها رو در واقع یاد گرفتم و این برای من، درسته که سوال شما جنبه زندگی شخصی من داره، ولی این تجربه‌ای که من در طی 14-15 سال کار درمانی که توی ایران به خصوص انجام دادم داشتم، باعث شد که خیلی یاد بگیرم که چطور آدم کنترل بکنه به اصطلاح اون چیزی که حالا در اونور دنیا بهش میگن منیجمنت مشکلاتی که پیش میاد، که من فکر کنم این به من خیلی کمک کرد که تو زندگی شخصی من در واقع یاد بگیرم که خودم رو کنترل کنم، محیطم رو بتونم باهاش خودم رو تطبیق بدم. و شاید به همین خاطره که من با این که من خیلی سالهای بیشتر عمرم و قسمت بسیار بزرگی از عمرم رو تو ایران بودم و الان رفتم از ایران، با اینکه خیلی از خیلی جهات اونجا متفاوت از کشور ما، ولی شاید بگم که این کمک هم کرد که یاد بگیرم که بتونم خودم رو، نه اینکه چیزی رو فراموش کنم از این، ولی بتونم خودم رو تطبیق بدم و توی محیط جدیدم بتونم بهتر زندگی کنم.
سرکار خانم دکتر بهنوش عابدی اردکانی، شما به عنوان یک خانم که فعالیت‌های متفاوت دارین، چقدر خودتون رو موفق می‌دونید و فکر می‌کنید چه عواملی به شما کمک کرده در این مسیر؟ مهم‌ترین نکته‌های کلیدی که به کار گرفتید توی زندگیتون؟
من واقعاً راضیم از کاری که انجام میدم و فکر می‌کنم که چه زمانی که بیشتر کارم کار درمانی و تشخیصی و تو بیمارستانا بود، چه الان که کار تحقیقاتیه، فکر می‌کنم خیلی هنوز کارا هست که باید انجام بدم. فکر میکنم که خیلی نکته ها هست که باید بهتر بکنم، چه توی شخصیت خودم چه توی کار خودم، ولی رویم رفته، خدا شکر میکنم واقعا امکانات خوبی برام به وجود اومد. خیلی خوب واقعا خودم زحمت کشیدم، ولی آدمایی داشتم که مثبت بودن، به همین امکانو دادن. باید همیشه، واقعا من همیشه گفتم جناب دکتر ملک‌زاده به ما یک چیز خیلی خوبی که یاد دادن اینه که آدم باید فکرش باز باشه، اجازه بده که آدما پیشرفت بکنن. اساتیدی که در واقع رشتم و ازشون یاد گرفتم، خیلی آدمایی بودن که منو تشویق کردن. همیشه میگم خودم زحمت کشیدم، ولی اینکه آدم تشویق بشه، حتی وقتی که زحمت میکشی هم مهمه که بازم تشویق بشی. من فکر میکنم واقعا همیشه سعی کردم تا اونجا که میتونم توانم رو نشون بدم و خوب کار کنم، از زیر کار در نرفتم، کم نذاشتم از کارم، و فکر میکنم این هر جای دنیا باشه دیده میشه و فکر می‌کنم این مهمه که آدم واقعا حداقل پیش خودش، وجدان خودش و اون اعتقاداتی که خودش داره، هر کسی هر اعتقادی داره، فکر کنه که واقعا به خصوص در به اصطلاح فیلدی که ما کار میکنیم، که جان مریض بدخیمی، مریضای ما همیشه مریضای خیلی بدحالی هستند، مریضای هنگ خیلی امید به زندگیشون ممکنه از دست داده باشن، در نتیجه آدم باید واقعا اون چه که در توانش هست رو بذاره براشون. و یعنی وقتی اومدی تو این مجموعه دیگه راه عقبگردی نیست دیگه، باید واقعا در حد. و این من خودم این فکر رو میکردم و خوشبختانه همیشه آدم های خوبی هم کمک هم کردن که بتونم پیش برم. فکر نمیکنم هیچ وقت کسی بتونه واقعا عامل اصلی پیشرفت آدم بشه، ولی اینکه راه رو برات باز بکنن، حداقل راه تو نبندن و تشویقت بکنن، اگه خودت مایش رو داشته باشی که بتونی از این امکانی که برات پیش اومده استفاده کنی، فکر کنم این بهترین مجموعه که اتفاق میفته. و خدا رو شکر من رویم رفته راضیم و خوب تونستم استفاده بکنم از مجموعه این چیزا.
اگر بخواد از تجربه های مفید زندگی خودتون، چه زندگی شخصیتون و چه زندگی کاریتون که پر از مشغله هستید و خیلی هم حساس هست کارتون، در اختیار خانم ها قرار بدید که در مسیرهای مختلف زندگی دارن قدم برمی‌دارن، بخواد بهشون یک صحبتی داشته باشید چی میگید؟
خانم ها به هر حال یه مقدار شاید حتی مسئولیتاشون واقعا بیشتر از آقایان هم هست، برای اینکه به هر حال مسئولیت گردانندگی خانواده به عهده‌شونه. و من فقط دلم میخواد به خانم‌ها بگم که واقعا خودشون رو دست کم نگیرن، برای اینکه به خصوص تو ایران من واقعا ارزش قائلم برای مجموعه فعالیت‌هایی که خانم‌های ایران انجام میدن. خانم‌ها باید تلاش بیشتری بکنن تا بتونن به اونچه که واقعا دلشون میخواد و حقشونه برسن. فقط اینکه خودشون نشون نه خودشون دست کم نگیرن. من فکر کنم که خانم‌ها واقعا آدم‌های بسیار بسیار توانمندی هستن، برخلافه که در خیلی از جاها ممکنه شنیده بشه که خانم‌ها شاید یه مقدار ضعیف دیده شدن یا معرفی شدن، ولی واقعا من فکر کنم که خانم‌ها فقط یه ذره به خودشون فکر کنن و اینو به خودشون یادآوری بکنن که اون چه که دارن انجام میدن در چه در اگر شاغلن در محیط کارشون، اگر تو خانوادهشون هم تو محیط خانوادهشون به خاطر اینکه بیشترین ارتباط رو با فرزندانشون دارن، حمایتی که از فرزندانشون میکنن، راهی که براشون آرامشی که به وجود میارن که بتونن فرزندانشون همسرشون بتونن زندگی، اینا واقعا چیزای کمی نیست و کافیه که اینو به خودشون یادآوری بکنن تا خودشونو بهتر، ارزش خودشونو بهتر بشناسن و طبیعتاً دیگرانم بهتر میتونن بشناسن. من فکر کنم که اینجوری آدم باید زندگی نگاه کنه. من سعی کردم اینجوری به زندگی نگاه کنم و فکر میکنم نتیجه خوبی میده.
و خانم دکتر اردکانی، اگر بخواد از علاقمندی های خودتون و سرگرمی هایی که به شما انگیزه میده بگید، اونا چی هستن؟
من خیلی دوست دارم که تو طبیعت باشم. بسیار بسیار لذت میبرم از اینکه، یعنی هر وقت فرصت کنم واقعا دوست دارم برم توی کوه و جنگل را برم بدوم، برم دوچرخه سواری کنم. و واقعا اینا چیزاییه که من بر همین توصیه کردم تو حرفام که خانم حتما اینو نزدم. این چیزیه که حسیه که من میگیرم ازش، ولی فکر کنم واقعا اینا باعث میشه برای اینکه یه عظمتی رو به آدم نشون میده که خیلی توی تجدید روحیه آدم تاثیر داره و یه مقدار آدم رو در واقع از مجموعه گرفتاری ها و اشتغال ذهنیش کم میکنه، آدم رو خود سبک میکنه و با یه انرژی بیشتری آدم برمیگرده. من اونچه که خیلی دوست دارم توی تفریحات شخصی خودم، یکی همینه و یکی هم من به شخص فیلم و سینما رو خیلی دوست دارم. در اینجا اول هر فرصتی پیدا کنم فیلم خوب بعد هرچی باشه میبینم.
بسیار متشکر هستم سرکار خانم دکتر بهنوش عابدی اردکانی، متخصص پاتولوژی، محقق و پژوهشگر در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی، که امروز همراه بودید با ما با برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت. برای شما آرزوی موفقیت میکنیم و آخرین کلام شما رو هم میشنویم.
منم تشکر میکنم از این امکانی که برام فراهم شد و این امکان رو داشته باشم که بتونم برای بیماران دنیا از جمله کشورم و به امید خدا برای پیدا کردن راهی که کمتر زجر بکشن خیلی خوشحالم و آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان محترم دارم.
متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خیلی ممنون.
شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من، از شما هم متشکرم که با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه خدا سلامت باشید و خدا نگهدار.
تو دمپایی های تو نیکتای زیبا مناسب هر کار، شبها و روزای تو منزل و سر کار تو سندل های نیکتا، دمپایی های زیبا کیفیتی بی همتا، سندل های نیکتا توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه،
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
سلام مخلص شما، منم جوهیدوسر، واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوهیدوسر،
ورزش و تمرین با فدوت سرحال میشیم با فدوت،
جای فسفود و غذاهای پر ضرر بزن به بدن یه وعده ی جوهیدوسر، جای میون وعده های ناسالم واسه بچه ها فدوت خوشمزه ببر،
تو بزرگ شب شیرین با فدوت سرحال میشیم.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما،
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه. فقط با یک میش ترمز وای نیستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومان معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، نشد دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
لحظاتتون سرشار از آرامش با چشم‌اندازی از عشق و امید. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه چشم‌انداز باشید.
چشم‌انداز،
چشم‌اندازی از دریچه که سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. برنامه چشمانداز رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای که سیاست کلان سلامت رو بررسی میکنه. یکی از مسائل محوری مورد نظر ما در رادیو سلامت محیط زیست است. حفاظت از منابع طبیعی و منابعی مثل جنگل ها موضوع مورد نظر ما در خیلی از برنامه هاست. آتش سوزی جنگل ها پدیده تأسف باری که نه تنها در کشور ما، خیلی از جوامع اتفاق میفته و البته تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین هم تأثیر خاص خود